مسئول سایت خبری تحلیلی ایران خط کوچک ریزیست نقطه اور و هر هفته حدود 5 سال است که اخبار ایران رو تفسیر میکنم و در زمانی که نویسندگان یا مأموری رژیم و یا خبرنگاران خارجی وابسته به دولتهایی که نمیخوان رژیم بیفته در مورد ایران چیزهایی بنویسن که صحت نداره، در مورد تاریخ ایران، در مورد گذشته ایران، در مورد وضع اقتصادی فعلی ایران، من مقالههایی در توضیح وضع موجود یا وضع گذشته مینویسم که اینها باعث شدن که مقدار بسیار زیادی از این نویسندگان قلم به نیز از کار ساقط بشن و سایت ایران رژیست تبدیل بشه به یک مرکز استنادی برای بسیاری از رسانه ها و به خصوص برای خود دولت فرانسه، سنای فرانسه که از نوشتای من استفاده میکنه، از نقشه هایی که من برای توضیح من منطقه کشیدم توضیح نقشه هایی تقریه شده استفاده میکنه و همینجور وزارت دفاع فرانسه. طبق معمول بر اساس اخبار هفته گذشته و عکس‌های هفته گذشته باید تفسیر در اختیار شما بگذارم. این تفسیر در مورد تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا، تحریم‌های بانکی آمریکا و این داستان مسخره روزنامه ایران که از دیدگاه من هر سه اینها سه سیاه‌بازی بزرگ هستند و این رو من در تفصیلم توضیح خواهم داد. اولی برای این که آمریکا بزرگترین تحریم‌ها رو از 15 سال پیش بر ضد ایران شروع کرده و از اون موقع تحریم‌های جدیدی که وضع می‌کنه همه تحریم‌های آبکیه، چون هدفش نه سقوط جمهوری اسلامی بوده بلکه عوض شدن قدرت در و ماندن جمهوری اسلامی. اون داستان تحریم‌های نفتی اروپا را من در مورد توضیح میدم، چون اصلا اروپا و به خصوص فرانسه از ایران نفت نمیخوان که این خرید رو قطع بکنن. از اینها سالهاست که قرارداد استخراج دارن و اون نفتی رو که استخراج میکنن توی قرارداد نفت فرانسوی استفاده حساب میکنن و نه نفت ایرانی و در نهایت داستان روزنامه ایران هم اون هم بسیار مسخره است. این رو باید توضیح که چرا رژیم این مسخره بازی رو راه انداخته. در هفته پیش من اشاره به مسئله کردم که از مدت ها پیش، در هفته ها پیش، از یک سال پیش اعضای جوان سپاه پاسداران، اینایی که حدود 40 سال دارن، در واقع اونایی میشه گفت نسل اول، اونایی هستن در انقلاب شرکت داشتن و نسل دوم کسایی که حدود 40 سال دارن. نسل اول کسایی هستن که در قسمت اول بازی بودن، همه سهم بخور بخور ببردن و نسل دوم اینایی هستن که در اثر ایران که وجود اومده، ایران از بیکاری و بدبختی از سوی ناچاری به سپاه پاسداران رفتن، چون اگر کسی جز به برنامه های رژیم نباشه جای دیگری کاری گیرش نمیاد. الان به یک ساله که اینهایی که رابطه قلبی با سپاه پاسداران نداشتن حضورشون رو در تظاهرات رژیم کم کردن و یکی از بزرگترین کارهایی که کردن عدم حضورشون در اولین تظاهرات بزرگشون، تظاهرات منفیشون، عدم حضورشون در روز قدس در 2 سال پیش بود و بعد از این به همین صورت روزهای دیگر هم تحریم کردن، هفته بسیج رو تحریم کردن، روز 16 آذر رو تحریم کردن و در نهایت در روز 24 اسفند سازمان رضاشاه بزرگ و چهارشنبه سوری عملا در کنار مردم بودن و نه در کنار رژیم و در سرکوبی ها شرکت نکردن و گذاشتن حتی مردم در کوچه و خیابان برقصن و شادی کنن و از شبشون لذت ببرن و فرهنگی دور از فرهنگ اسلامی رو اجرا بکنن. پس از اون شب وحشت به جان آقازاده های وابسته به رژیم افتاد و شروع به فروش سهامشون کردن و خرید دلار و طلا و به مرور زمان در ادامه تحریم هایی که در این سال اخیر پیش اومد که یکی از مهمترینشون تحویل روز 13 خرداد بود کسی در مراسم سالروز خمینی، بعد هفته خمینی شرکت نکرده بود تا روز مرگش در 13 خرداد، بعد بایکوت شب قدر و برنامه های رمضان، پس از این بایکوت عید فطر. بعد من دیدم که این اخوندها برای اون بایکوت رو ماسمادی بکنن، اومدن گفتن که یک داستان درست کردن که بعضی جلوی نماز خوندن سنی ها تو کوچه گرفتن مجوز زدن، در حالی که نماز خوندن تو ایران که دیگه مجوز نمیخواد. کسی هم پیشویس کنه میشه من سنی هستم، هر کی سنی باشه هر مذهبی داشته باشه نماز بخواد تو کوچه گرفتن آزاد. و اینا این داستان رو داره بدن که اصلا بکن مردم ما نماز خونن و یه عده دنبال نماز هم، در حالی که اصلا کسی پیدا نشده بود که بیان و اینا عکسش چاپ بکنن این داره نماز میخونه. و در نهایت در هفته‌های اخیر این سپاه پاسداران روز دفاع مقدس رو به هفته دفاع مقدس رو بایکوت کردن. این دفاع مقدس یادآوری میکنم از دیدگاه رژیم دفاع مقدس از انقلاب اسلامی و نه دفاع مقدس از ایران، یعنی عملا به طور مکرر این پاسدارا گفتن که ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، خمینی رو نمیخوایم، اسلام رو هم نمیخوایم، و چه کمکی کرده باشن به سقوط جمهوری اسلامی. ولی کار بسیار سختیه، موفقیتی که ندارن در جلب نظر مردم، چون که به هر حال ریشه سپاه پاسداران بسیار منفیه و رژیم هم یک چیزی سر کولش گذاشته که من میاد میگه یک جریان انحرافیه که اینا میخوان اسلامی ها رو بندازن جاشه، حکومت بخور بخور بیارن، حکومت برادران دوست. و این در مفتیات خود رژیم، یعنی مفتیات خود رژیم سیاه نمایی میکنن و وقتی سیاه نمایی میکنن به دلیل اینکه براشون شاخی پیش اومده. به هر حال این تحریم های زیاد و وحشت آزاده ها بر خرید دلار و طلا رژیم رو مجبور میکرد که لطفاً دلار و طلای بیشتری به بازار بریزه، یعنی که ذخیره های ارزی و طلای خودش رو که مهمترین ذخیره نظام هست در زمانی که تحت تحریم هست اینها رو خالی بکنه. و این در کنار این مسئله که جیب رژیم خالی میشد، این خرید دلار و طلا خودش شد یک شاخص ناامید بودن طرفداران نظام نسبت به آینده نظام. در وهله اول رژیم اومد و نسبت خبر بگیر بگیر و دار زدن چاپ کرد که این طرفداران وحشت زده خودش که ما قدرت ماندن سر کار رو دارن. اگه از اونجایی که نیروی در خیابان پیاده نمیکرد اینها میدیدن که داره حرف مفت میزنه، وقتی که دید نمیتونه در مقابل حرکت به اصطلاح به قول خودشون طولانی دلار و طلا بیسته اومدن داستان اختلاف رو از خودشون در آوردن که بگن یه عده اون رو میگیریم. و این اختلاف رو حتی در بی بی سی وابسته جمهوری اسلامی هم یه متخصص که آورده بودن اونا گفتن این داستان غیر قابل توجیه، امکان نداره که یکی بیاد این چنین وام های بزرگ بگیره و رؤسای بانک نفهمیده باشن. البته بعد چون بی بی سی در مسیر رژیم حرکت میکنه دیگه این متخصصین دعوت نکردن و یه عده دعوت میکنن که بها میدن این داستان های رژیم و بهره برداری هایی که رژیم میخواد به کمک انگلیسی ها و بقیه یارانش در مسیر ماندن سر کار بکنه. پس از اینکه این داستان تحریم رو مطرح کردن، چون باز بازار نیفتاد و بیشتر ملتهب شد، چون که طرفداران رژیم اینا که وحشت زدن دیدن که این چنان مستعصب شده که به جان اینا افتاده، اومدن و دار زدن های علنی رو در شهرهایی گذاشتن که بازار طلا و دلار بسیار به ده بود، از جمله شهر اصفهان که در اون هفته که چندین نفر رو در ملای هم در اصفهان دار زدن، هفته بود که اصفهان رکورددار خرید دلار و طلا بود. و این اطمینان میدن بر اساس خود خبرهایی که در جمهوری اسلامی چاپ شده و من در تلویزیون اینا رو همشون رو به یک نمی خونم و دستچین می کنم و میتونم آخر هفته یک روال کلی رو از نتیجه شو از توش در بیارم. به هر حال وقتی که رژیم دست به این اعدام ها زد که در واقع چیزش رو به طرفداران خودش بود که وحشت کردن، اون دست هم که جز و آقازاده ها نیستن، جز اونهایی نیستن که پولی داشته باشن، اونها هم دلسرد شدن، فکر کردن که خودشون هم در فکر آینده خودشون به فکر فراز میفتن، رژیم این چنین بیرحمانه با خود اونها رفتار میکنه و اینها هم بعد شرکت در تظاهرات که در ادامه هفته مقدس بزرگ پیشبینی کرده بود برای شکست، برای اینکه شکست خودش رو پنهان بکنه، از شرکت در اونها دوری جستن. در این موقعیت رژیم بازی رو عوض کرد و دست از تبلیغ اعدام ها برداشت، صحبت بگیرگی رو خوابوند، قضیه اختلاس رو کم کم ماسمالی کرد یا خوابوندش و اومد گفتش که ما نیروهای جدید استخدام کردیم، شما به زودی اینها رو خواهید دید، ما در شهرستان ها پایگاه داریم، یعنی که ما قدرت ماندن سر کار رو داریم، جماعت را اینقدر وحشت نکنید. ولی در پی این اظهارات رژیم چندین بایکوت از این پیش اومد به تمام برنامه های رژیم رو به هم زد. اولیش و مهمترینش عدم حضور کارمندان خودش و طلبه ها، بازاری ها و تمام کسانی که باید در مراسم 13 آبان که رژیم جمهوری فرنگی انقلاب دوم اسلامی شد و اینها در مراسم نبودن، بیش از 350 نفر در حوالی سفارت سابق آمریکا جمع نشده بودند. پس از اون بایکوت دیگری که بسیار مهم بود عدم حضور پاسداران جوان در رژه فارغ التحصیلی خودشون در مقابل رهبر و فرماندهان، و اینو بر اساس اخباری میگم که در هفته پیش در مورد صحبت کردم و در هفته قبلش و عکساش در سایت من هست و توضیحات لازم در مورد این عکسا در برنامه سابق داده شده. در این موقعیت وضعیت رژیم بحرانی بود، چون هفته بعدش باید هفته بسیج رو برگزار میکرد. این هفته بسیج پس سال 89 هیچ موفقیتی در جمع کردن مردم نداشت، بعد این دفعه قول داده بود که باید یه عده زیادی رو در کوچه جمع بکنه، چون نیروهای جدید رو استخدام کرده و وقتی انتظار میرفت که هفته بسیج واقعا بشه هفته افتضاح رژیم، رژیم باید کاری میکرد که اون داستان غدیر رو زیر سوال میبرد و در ضمن یک جوابی هم به این پاسدارها و بسیجی های میدست که بهش و از پول بهش پیوستن و در این موقعیت بحرانی بیش از یک سالی که بهش پشت دادن و در این موقعیت بودش که انفجاری پیش میاد و اصلا داستان هفته بسیج یکم ماسمال میشه. در هفته پیش من توضیح دادم که اینها قبل از اینکه این انفجار پیش بیاد به سربازان مرخصی داده بودن و بعد از انفجار نداشتن که امبولانس های شهری و حتی امبولانس های پادگان های پاسداران در اون حوالی به اون پادگانی که منفجر شد بود وارد بشن. پس از این ها گفتن که موشکی بوده هم نقل می شده این ترسیده و من با اشاره به این که وقتی موشکی می ترسه همه سخت اونهای دوره برش باید بترسن، چون من کامیون اونجا بوده باید بترسه و این کامیون پر از بنزین، این بنزین دود سیاه تولید می کنه، اونجاش دود سیاه این نبود فقط دود سفیدی بود. این رو تقریبا می خواستم ثابت بکنم که در واقع انفجاری به این صورت اینا میگفتن نبوده، یک انفجار مواد منفجره بوده که قبلا تمامی مرکزهای آتش‌سوزی رو دور کرده بودن و حتی این بمب نبوده، چون اگر بمب بوده به هر حال یک گازهایی باید نه پخش می‌شده، برات خاکستر این انفجار به همه طرف پرتاب می‌شد. چه قدرت میام در اینه که تلاش پرتاب بکنه و اصلا قدرت دو خزانش داریم. ولی این دو فقط نسبت بالا رفته بوده و یک چیزی بوده که صدای زیادی داده بوده و رژیم فقط میخواسته سر و صدا بکنه و در این میل اون داستان قدیم زیر سوال بره، داستان عید قدیم و داستان هفته بسوش تا یه از پاسداران هم به بهانه اینکه اینجا بودن کشته بشن. در اون برنامه سابق متاسفانه وقت نشد به جنبه های دیگر این انفجار اشاره بکنم و این جنبه هاست که در هفته اخیر هم نتیجه رو به وضعیت رژیم داشته. یکی از مسائلی که اشاره کوچیکی بهش کردم همین مسئله بوده که این برنامه جمهوری اسلامی وقتی همچی برنامه میذارن که معدار رو نابود بکنن، خب اگر انفجار اونجا نبوده اینا رو جای دیگه کشتن. اگر جای دیگه کشتن وقتی که یه عده ای رو که یکبند رژیم رو تحریم میکنن در برنامه ها شرکت میکنن، اینقدر در سپاه نفوذ دارن که تونستن جوانها رو با خودشون بچینه کنن، یعنی که جلسه های ترتیب میدن و از نرفا اینها رو تونستن بعد بکشن. برنامه دوستان بود که در روزهای مختلف اینها رو قرارهای مختلفی که باشون گذاشتن به قتلگاه بردن و از بین بردن، ولی به این صورت نمیتونسته باشه که همشون رو در یک روز بگن یا یه جا. و اونهایی که بعدا گفتن در کیسه نوشهی کار میکردن، ولی من نمونه بودم که اسمشون در هیچ مقاله برای تعریف بشه اینها رو در یک جا جمع کردن این امکان نداشته و به احتمال قوی اینها در روزهای مختلف در محله های مختلفی بودن و این خودش نشون میده که یک نقشه بوده و اگر این نقشه چهار روز طول کشیده انجام شده، این در اون روزی که این جوانهایی که باید پاسداران این برنامه روزا رو تحریم کردن در اون روز نمیتونسته این تصمیم گرفته شده باشه چون وقت اجراش نبوده. به احتمال قوی این تصمیم در طی هفته گذشته گرفته شده بوده و اینجا این سوال برام پیش میومد که چرا چه اتفاقی افتاده بوده که در هفته گذشته که میتونسته دلیلی بعد تصمیم رژیم به اجرای نقشه‌ای بشه که از مدت‌ها پیش تعریف شده بوده و برای اجراش درجه‌هاش پیش می‌شده بوده. برای این مسئله چند دو قضیه که میتونم بهش اشاره کرده بودم توجه من رو جلب کرد. یکی این که عده زیادی از سپاه پاسداران به چهار نفر در جاهای دیگه در همون هفته به قتل رسیدن. یکیشون شخصی بوده به اسم هدایت درویشپند، فرمانده منطقه رودبار که در این منطقه رودبار پایگاه منجیر وجود داره در استان ببخشید فکر میکنم مازندران و این پایگاه منجیل که از بزرگترین پایگاه های سپاه پاسداران در شمال ایران و کسانی هم که در روز کشته شدن این درویشپند کشته شدن زن یک از همرزمانش در زمان جنگ بوده و پسر یکی از معاونینش و خب این ضربه بوده به بدنه اون دسته از پاسدارانی که الان به رژیم پشت کردن. این خودش نشون میده که این قضیه پشت کردن به رژیم و مشکل رژیم با پاسداران نه فقط مختص ایران بلکه در قسمت های دیگر ایران و به خصوص در شمال ایران وجود داره و من تأکید میکنم شمال ایران که در ادامه تفسیرم اینجا میرسیم که در اونجا هم اتفاقات بزرگی در هفته پیش افتاد. و داستان دیگری که بسیار مهم و از دیدگاه من ربط داره به تمام این داستان کشته شدن احمد رضایی و چرا ربط داره؟ برای اینکه احمد رضایی رابطه نزدیکی یا یک رابطه به خصوصی با سپاه پاسداران داشته و خودش هم افسر سرهنگ سپاه پاسداران بود. البته خب آقای دکتری میدونم چون اصلا میدان وظیفه نرفته بودم چجوری پاسدار شده بود و سرهنگ شده بود، اون داستان بسیار جالبه. و چرا رفت داره؟ چون که این قتل بوده، اون شخص صدا کنن برق گرفته بوده بدنش رو و رگهاش هم بریده شده بوده و جسدش افتاده بوده پشت در و خود همین اعمال رژیم و کتاب میگفتن که اونجا دم در پیروز برق نبوده و دم دستش هم تیغ پیدا نکردن. خب بالاخره از دخترش وزش رو زده بوده باید تیغه کنار دستش میفته بیدی پرداد نمی کنه که اون تر از ده متری اون که بعد یا اینکه که برق گرفته بازش دیدن که ردی شد بایی برها این قد بوده و برها وقتی که به زمان قرص های بسیار اتفاق میفته که معمولا در رابطه با هم هستن. ولی در واقع اینجا یک میشه گفت یک استثنایی وجود داره، از غذایا با هم رفت داشتن درسته ولی استثنا به اونجا بعد میخوره که داستان احمد رضایی یک داستان به خصوصی. این شخص پسر محسن رضایی اولین فرمانده سپاه پاسدارانه دلوقته بود که بعد این بار بهش میگن محسن درصدگیر، چون کسی بوده درصد میگرفتی به جنگ ایران و عراق، یعنی کمیسیون میگرفت به جنگ بیشتر بود بکشه این پول خرید پوش اسلحه رو بگیره. برحال بسر محسن رضایی پسر چیز خلاصبنان نسل اول سپاه پاسداران، این شخص در 23 سالگی معروف میشه در زمانی که ایران رو ترک میکنه و به امریکا پناه میبره. در چه تاریخی بوده؟ این داستان در سال 1998 بوده، درست یعنی یک سال بعد از تصویب اولین تحریم های امریکا بر ضد جمهوری اسلامی. یادآوری میکنم که دلیل این تحریم ها استفاده رژیم از تروریسم بوده و در این تحریم ها صحبت از نقش خامنه ای و تا حدی در نقش رفسنجانی و در واقع از اینجا که تمامی قدرت در ایران بعد از مرگ خمینی با به وجود آمدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور قانونی در دست مجمع تشخیص هست و رئیسش به طور مادام العمر رفسنجانی هست، در واقع باید آمریکایی‌ها رفسنجانی رو به فشار می‌ذاشتن مگه از اونجا که در نهایت میخوان از خود به خود اون فشار بیارن که اون بعدا بیاد قدرت رو واگذار کنه به مهرهای آمریکا، خامنه ای رو که در یک نقش مذهبی در صدر قدرت و در نظر نقش سیاسی اون رو به عنوان صدر تروریست قرار داده بودن و رفسنجانی در نقش مشابه. خود تحریمه از چه میگود تحریم به اصطورت بود که آمریکا به همه شرکت های بزرگ در موقعیت قرار داد که دیگه دفنن و جمهوری اسلامی قرار داد ببندن. یکی به جانبه درست قبل از این که این تحریم تصفیب بشه به همه این شرکت ها اجازه داد یک آخرین قرار داد با جمهوری اسلامی ببندن و این آخری قرار داد بتونه این رژیم رو تا یه حدی حفظ کنه، ولی در پایان این دوره استفاده از پولی که به چین رژیم رفته در نهایت رژیم بیاد و به دست و پای اینها بیفته و کم کم ضعیف بشه. جنگ تحریری بود و یکی مثلا که بسیار جالبه که یکی از شرکتهایی که بهش اجازه بده بودن در این بازی شرکت کنه شرکت توتاله که اتفاقا در همون موقع در سال 1996 تمام سهمی رو که دولت فرانسه دراش داشت به طور قانونی باید در بورس می‌داشتن و شرکت های بزرگ آمریکایی اون سهم رو خریده بودن. یعنی که الان ما مدت ها از شرکت نفتی توتال فرانسوی صحبت می‌کنیم و این شرکت عملا مال آمریکاست و آمریکا خودش در همین سرمایه‌گذاری در ایران شرکت داشت و بیشترین شرکت هم داشت که این رژیم رو منو خودش رو در دست بگیره با قراردادهایی که بسته، که رژیم وابسته باشه به خرید آمریکا و هر وقت آمریکا بخواد بتونه این قرارداد رو ببنده. بعدا هر چیزی که پیش اومده میتفاد بوده و بازمون هم احتیاج به سیستمن در پایان تحلیل به صورت بسیار سریع به نتایج اشاره خواهم کرد. در حال در این سال 98 که پس از قرارداد امضای قراردادهای خوب دیگه همین قرارداد بنده مرد و یکم وضع مالی رژیم به فکر افتاد، این آقای احمد رضایی روانه آمریکا میشه با این تس که من به رژیم ایران پشت دارم. به همین جای یه اشکال داره، این برای اینکه وارد آمریکا بشه رو برای باید یه ویزای داشتن، یه جور که بگرم شه یعنی خارج که نیست میشه از در بزنه سلام خالص بیا تو، باید ویزا داشته باشه و این چه جوری وارد شده این خودشه معمای بزرگ میشه برای شما باشه. ولی در ادامه که توضیح بدم خواهید فهمید که قضیه چیه. برای وقتی که میرسه اینجا مصاحبهش رو یوتیوب هست و کسایی هم چون این موقع گوش دادن یادشونه، وقتی ازش میپرسن که آقا این رازی رو از تو جمهوری اسلامی میخواید بگی، میگه راز اصلا مهم نیست، اسم تو چی میگی؟ نه اسم مهم نیست، یعنی نه اسم مامورای رژیم تو آمریکا میدم نه رازشون رو میدم. میگه الان چی مهمه؟ مردم ایران جوانا به این رژیم پشت دادن، به اسلام پشت دادن، یه رژیم میخوان که آمریکا بخواد، یه چیزی مثل مال آمریکا. و وقتی بهش میگن که آقا تو ایران بالاخره چی میشی، میگه الان هر چی که هست میشه خامنه ای میکنه با مشاورت با رفسنجانی. یعنی دوره دقیقا همون حرفی رو که در تحریم های آمریکا گنجونده شده تکرار میکرده. در همون زمانی که این بابا اینجا بوده هیچ جا مسئله این صحبتی پیدا نشد که احمد رضایی تقاضا کرده باشه اعضای اپوزیسیون در خارج از کشور رو ببینید و این فقط میخواست با آمریکا صحبت کنه و مسئله این بودش که بگه که ما یک رژیم دیگری میخواییم، ولی باز هم اونجا نمیگه ما به انقلاب پشت میکنیم و باز دریچه رو باز میذاشت برای اینکه آمریکا این امید رو داشته باشه که اون انقلاب اولی که خودش میخواست با مورای خودش اون رو احیا بکنه. ولی در همون زمان عده دیگری پیدا شدن که الان هم تو رادیوهای مختلف هستن، تلویزیونهای مختلف، اون دکتر حسین باقرزاده از این حرفا و اینها میومدن میگفتن که الان سپاه پاسداران میخوان در ایران کودتا بکنن و چیزی که میخوان اینها از سیستم اسلامی خارج بشن، یک سیستم چینی بیارن، چون در موقع سیستم چینی خیلی باب طبع آمریکایی‌ها بود و این سیستم چینی به این صورت که دیگه کمونیست نیستن و بیزنسمن هستن. و میگفتش که تعبیر بودش که این پاسدارا بیان یک سیستمی بیارن که توش بیزنس هستش و اسلام هم نیستش و انقلابی میمونه. و اگر این دوتا رو ما به هم جمع بزنیم، این نداهای سیستم چینی و این رسیدن اسد رضایی با آمریکا رو اینجور پیش میاد، اینجور به نظر میرسه که این شخص حاوی پیامی بوده که ما آماده عوض کردن فرم رژیم هستیم، ما نمیخوایم که آخوندهای اصلی برن سر کار و دو نفری به شما بهشون فشار میاریم و میخوایم بندازیم بیرون، هر کاری میخوایم با این دفاع بکنیم. و بیشتر با خامنه ای چون برها رفسنجانی وضعی بسیار قوی در ایران بود، تمامی قسمت اقتصادی و قسمت سیاسی هم دستش بود و شاید به خاطر همین ها دوست داشتن این هم به پوش رو بکنه بسیار با هم تقسیم کنن دست و پول در این گان رو. ولی در واقع اگر این اتفاق ها می افتاد، یعنی خامنه ای و رفسنجانی از بازی خارج می شدن، در نهایت که امریکا نمی تونست به تحریم جمهوری اسلامی ادامه بده و این مقاله باعث نجات رژیم میشود. خب از اونجایی که آمریکایی ها نه دنبال نجات رژیم هم بلکه دنبال اینه که نظام اسلامی بمونه، ولی مهره های خودشون که تا که ما نهضت آزادی و اینجور سازمان های مختلف بودن، دوش های از بازمانده های از جیب ملی، اینها بعد گردن سر کار. این طرح احمد رضایی رو بهش بهایی ندادن و حتی پس از این مدتی مصاحبه با این رو گذاشتن در این کنار. و در این زمان خیلی یادشونه شخصی بود به اسم مجد ندیم که خیلی فعال بود و یکبند پنل مثلا جلسه گفتگو بین مخالفین ایران و سناتورهای آمریکایی ترتیب میداد و یکبند شد این احمد رضایی رو دعوت بکنه و بگه تا هم بیا حرفی بزن. چون اصولا برنامه که این پیشنهاد میکرد اینکه نظام فقط اصطلاع بخور بخور بشه و از این حالات اسلامیش دست برداره برای آمریکا برنامه رو عوض نمیکرد. چون مورایی که مال خودش نیستن و مال اهل نیستن سر کار میموندن و در نهایت آمریکا مجبور میشد حتی در برای اونا باز بکنه که بیشتری قراردادها رو ببندن بدون که خودش توی بازی باشه، مگر از راه قطر که شرکتی در اون حد نیستش که بتونه قراردادهای بسیار بزرگ بکنه. در همون زمانی که آمریکا عملا با عدم استقبال از طرح احمد رضایی این دویچه رو بست، در تهران هم رفسنجانی در مجمع تشکیف مصلحت دفاع و به روی تمام مخالفی داخلیش باز کرد و رقبای مالی داخل باز کرد و مجمع از فکر حدود 7-8 عضو رفت به حدود 24 عضو و قضیه بسته شد. در این موقعیت احمد رضایی به ایران برگشت و چیزی که جالبه هرچند که جمهوری اسلامی و همه گفتند این خائنه زندان نرفت بلکه درجه افسری سپاه پاسداران هم بهش دادن تا اونجور گفتن بدونید که نظام وظیفه‌ش انجام داده بوده. یعنی که یک تشکر جانانه از این کردن. بعد هم اینو بردن در مجمع تشکیف مصلحت نظام به عنوان مشاور باباش استخدام کردن. یعنی اینو وارد مهمترین مرحله تصمیم‌گیری نظام دادن، جایی که تمام قراردادها طبق قانون اونجا امضا میشه، جایی که تمام تصمیمات کشور در همه زمینه‌ها گرفته میشه. یعنی واقعا به این شخص اعتماد داشتن و این شخص در مسیر حفظ رژیم کار میکرده و نه بعد مسیر برعکس رژیم. و عکسهایی هم از هفته پیش در سایت بابا جانش که چاپ شد که با هم به مکه رفته بودن که اونجا هم باز دیدار آمریکا احتیاجه و وقتی که سپاهی که بعد تحریر بیرون به ایرستان مثل که در این به سفر میدن، یعنی که آمریکا اون دشمنی که بسیاری از ایرانیان با خوشیالی فکر میکنن با جمهوری اسلامی داره اون دشمنی رو ندارد. ولی چیز جالب این نیستش که این برگشت ایران این درجه ها رو بشته دن، اینه که در سالهای بعد همون دو سال اول برگشت ها دروغ نمیستن که 5 سال آمریکا بوده خواهی بوده بالاخره باید 4 نفر رو میگیره بشتی نایده. برحال چیزی که بعدن بارها به آمریکا برگشت به این دلیل که من اونجا ازدواج کردم و زنم طلاق میخواستم و بچه‌ام میخواستم ببینم، در حالی که باز این مسئله ویزا پیش میاد این خونه خالاش که نبوده با ویزای آمریکا اونجا میرفته. یعنی که آمریکا باز دریچه رو باز گذاشته بوده و این رابط رو حفظ کرده بوده، چون به هر حال میتونسته در نهایت اگر موقعیت بسیار بدی برای رژیم پیش بیاد ترجیح میدسته یک نظام اسلامی ناخواسته در ایران بمونه تا اینکه یک نظامی دیگه داشته در اولین روزش که دیدن مسجدها رو آتیش بزنن آخوندها رو به عمامهشون خفه کنن و از این جور چیزا که بعد از این دیگه آمریکا نمیتونه بیاد به مردم مسلمان ایران از این حرفا همینجور که در جای دیگه اسلام رو با دموکراسی پیوند بده. حالا میبینیم که این شخص چرا به احمد رضایی به دبی رفته بود. در 2 ماه پیش در موردی که بایدود سپاه باستران بسیار قوی بود خورد برای حوالی ماه رمضان که من اشاره دادم اینا عملا در حضور در مسجدها خودداری میکردن و مردم هم نمیرفتن، این فرهنگ تقلبی سپاه پاسداران با پاسپورت آمریکایی به اسم فکر کنم تام جی اندرسون وارد دبی میشه. در دبی یه مرکز آمریکایی است. وقتی که با پاسپورت آمریکایی وارد میشه و آمریکایی دست چمایلش نمیزنن، یعنی آمریکا با این دشمنی نداره و جزء برنامه است. و وقتی هم از ایران با پاسپورت آمریکایی خارج میشه، خب معلومه که این شخص اینا همین پاسپورت رو بهش دادن و به احتمال قوی در سفر اول هم خود جمهوری اسلامی پاسپورت تقلبی رو بهش داد و آمریکایی ها چشماشون رو بستن و به روی مبارک نیاوردن. در این موقعیت که این شخص مورد سفر کرده بود، با گذشته که داشت خب میشه پیشبینی کرد که رفته بود مذاکره ای با آمریکایی ها بکنه، چون همون طرح قدیمی سندیکای پاسداران رو مطرح بکنه و این طرح که قبلا برای این بود از تحریم ها خارج میشه، این دفعه برای یه خونسا کردن یک حرکت بود کاملا ضد رژیم برآمده از بین پاسداران جوان. در این موقعیت نمیشه گفتش که جمهوری اسلامی رو کشته، چون رفته جمهوری اسلامی نجات بده، در حال نمیشه که آمریکا رو کشته، چون آمریکایی ها فقط لازم بود که ویزا رو به این ندن، لازم هم که بکشنش. بعد هم میامدن افشاگری میکردن رو گذاشتاش و از این میاد تناسبی که فایده داشته رو بکشه کسانی بودن که نمیخوان بهش نجات بده کنه و اون که در حال حاضر این پاسدارانی هستن که در مراسم رژیم شرکت نمی کنن، حتی وقتی رژیم از خانواده تو نمی گیریم، حتی وقتی که تهدید جان نسبت اعلام می داره. در این موقعیت این که از پر من اگر در نظر بگیریم که این حذف رزمی احمد رضایی به منظور خونسا کردن برنامه های جیپوپیک به آمریکا بوده، در این موقعیت این اولین ضربه از طرف پاسداران مخالف رژیم به رژیم وارد اومده و نه اولین ضربه انفجار بوده، یعنی اولین ضربه رو سپاه پاسداران مرید از رژیم زدن و رژیم در موقعیتی که خیلی عصبانی شده آخرین دریچه که خروج از بحران بسته شده اومده و طرحی که از مدت ها پیش داشته در مورد اینها اعمال کرده. وقتی که این وضع پیش اومد، وقتی همچی وضعی وجود داره، این معنی که اون پاسدارانی که جنگ رو شروع کردن اینها جنگ رو انتخاب کردن، این روز اول وقتی وارد بازی شدن کارشون بسیار سخت بود، چون سپاه پاسداران هم اونجور گفتم شهرت خونخواری داره، این شهرت هم درست هست، اونا خیلی کسافت کاری کردن اون نسل اول و تو این نسل دوم هم بیده با همون هستن. در کنار این مسئله رژیم اومد از روز کودتای پاسداران رو بعد از کودتای پاسداران دوز اونا رو مطرح کرد که رابطه اینا رو با رژیم قطع کنه. اینها تنها راهی که داشتن برای مبارزه با رژیم این بودش که بیان و مراسمش رو تحریم بکنن، ولی وقتی که وارد فاز جدید شدن، یعنی واقعا جنگ رو قبول کردن. ولی فردای این روز ما میبینیم که اینها در صحنه حاضر نبود و اینجا فکر میکنم برای رژیم یک توهمی پیش اومد که اینها رو شکست دادی. ولی اگر واقعا من چون مسائل نگاه کردم و تا آخر هفته رو دیدم و این به صورت روز به روز برای شما میگم، اگر در ادامه رو گوش بدی خواهید فهمید که منظور من چیه. وقتی یه عده حمله میکنن و بعد عقب نشینی میکنن، این تاکتیک قدیمی ایرانیه که جنگجویان ایرانی در جنگهای مختلف با یونانی ها و اقوام دیگر ایران هم نمی کردن اینجا می کردن که اول ضربه می دارن توقفی می کشونن که ایدار اقام می شونیم که دوباره حمله می کنن موقعی که انتظار نده و زمانی که اینها ضربه رو زدن و منتظر بودن که رژیم خوابش رو داره، اون فکر کردش که اینها در واقع شکست خوردن و وقتی که دید اینها در از برنامه های خاک سپاری شرکت من توافظ اینا ترسیدن در اینکه اینا در همون سیستم حمله و گریز بودن و نمیخوان در زمانی که حمله رو شروع کردن کسی با قیافه اینا آشنا بشه یا به وجودشون در سپاه پاسداران پی ببره و به خاطر همین بودش که رژیم شروع کرد به صدا خودکشی خوردن و تظاهرات مختلف جشن‌های مختلف در ایران گذاشتن و اصولا دو روز بعد از این بمب‌گذاری در تهران و در شهرستان‌ها چک می‌پختن چک پخش می‌کردن که در گرگان توجه در شمال ایران گفتم چک پخش می‌کردن که ما دیگه پوست اینا رو کندیم و در این موقع اتفاق بسیار جالبی میفته. در شب قبل از ختم این گروه به نفره پاسداران بزرگترین مسجد منطقه جیلان در شب 24 آبان میسوزه و با خاک یکسان میشه، مسجد جامع بابل. این خبر تا روز فردای اون روز در تهران کسی ازش خبر نداشت یا چاپ نشده بوده، ولی این در مطبوعات مختلف انترنتی چاپ شد و چیز جالبه در انترنت وقتی که چاپ بشه چون دستگاه اتوماتی که از این خبر رو برمیداره جای مختلف چاپ میکنه به راحتی نمیشه این رو کسپان کرد. حتی در سایت خبرگزاری مدیه داره فرستاد عکس گرفتن و نوشته در آتش‌سوزی مسجد جامع بابل. چیزی که جالبه در این موقعیت اینه که آتش نشانی در ایران در خدمت سپاه پاسداران و وقتی این مسجدی بوده به هر حال شهری بوده و گذشته هزارت سوزه، این یعنی که نیروهای آتش نشانی وارد معرکه نشدن. وقتی مردم محل نریختن سطح دارن اصلی وجود نداره از این کمک مردم و خاموش کردن آتیشی نشانی که مردم هم دست نخوردن، پلیس هم کاری نکرده، خلاصه همه گذاشتن این مسجد بسوزه و سمبل افتخار رژیم رو آتیش زدن. این محلی بوده یکی از مهمترین محلهای تبلیغ سیاسی در جمهوری اسلامی بوده. این فکر میکنم یکی از بزرگترین اتفاقات افتیده داشته است و پس از اون خبرگزاری مهر اومد و ساعت چاپ خبر رو عوض کرد، این رو گذاشت روز قبل از این اتفاق و بالاش نوشت یادگار یا یادآوری که مسجدی که پارسال سوخت. یعنی که الان حتی میرن دنبال یک عوض کردن اخبار برای اینکه یک واقعیت بزرگ رو کتمان کنن که در شمال کشور در یک شهری تمامی مردم گذاشتن بزرگترین مسجد شهر به سمبل رژیم بوده بسوزه. در واقع فکر میکنم یکی از بزرگترین ضربه ها رو به رژیم زدن، چون که به تمامی این مخوضات که سر کارن و با فک و فامیلشون نگهبان اینو هستن میگفتن که همه هر ساختمانی که شما دارین، هر کارخونهی که شما دارین رو ما میتونیم آتیش بدهیم و فتنه شما رو در بیاریم. در این هفته های گذشته وقتی هم یک بایکوتی هست که دیگری پیش میومد، این سپاه پاسداران به این گونه به رژیم پشت میکرد، به نفاصله بازار دلار و طلا داغ میشد. اینجا دیگه باید بازار منفجر میشد و به اتفاق پیش نیومد، چون در پس از اینکه این آخوندها اون بمب رو زده بودن و یه در کشته بودن، 3 میلیون حساب بانکی بانک فدرات را به طور رسمی توقیف کرده بودن. یعنی همه حساب پولی که کارگزاران رژیم آزادا پول توش میذارن که از اون پول استفاده میکنن برای خرید دلار و طلا، حساب ها رو منجمد شده بودن. در ادامه این بازی یک فروش بزرگ سهام در بورس تهران اتفاق افتاد که معمولا جمهوری اسلامی میشه سطح خرید و فروش بالا رفت رونق بورس، ولی خب وقتی که از رونق بورس صحبت میکنن، یعنی بعد سپس زیاد دیدن شاخص ها سقوط کرده، یعنی همه رو فروختن و همه دنبال به دست آوردن کش بودن و این کش باعث شدش که قیمت دلار و طلا ثابت بمونه، هر چند که کم بود و تقاضا بسیار بالا، یعنی سقوط بکرد در اثر کم بود قیمت. بعد از این در هفته اخیر رژیم باید یک جوابی به آقازاده هایی که اینچنی در مقابلش ایستاده بودن میداد و در این حال باید وسیله هم برای حمله به سپاه پاسداران پیدا میدن، ولی واقعا این اتفاقات نیفتاد و حمله بزرگی از سوی جمهوری اسلامی بر ضد آقازاده ها و سیستم بانکی و این مسئله اختلاس اینا مطرح نشد بلکه در آخر هفته و در قسمت سیاسی هم در مقابل با پاسداران هیچ مسئله مطرح نشد. قناری که رژیم پیدا کرد این بودش که یک خارده هایهون را بندازه و داستان رو لوس بکنه و این هایهون رو در همون اول هفته گذشته در 28 آبان انجام داد با توقیف اعتماد و به این مسئله که اینها یک مقاله چاپ کردن در مصاحبه با شخصی به جوان فکر مدیر عامل روزنامه ایران که اونجا صحبت کرده از اجحافی که به طرفداران جنبش سبز وابسته به رژیم شد و احساسی بودش که وقتی که رژیم با یه بحران بزرگی روبرو شده بزار حل مبارزه شون باشون نداره، از این میدونه که با این پاسدارا زیاد ورگیست جای دیگر ممکنه آتیش بزنن و اون آهازات هم میتونه در بیفته چون که اینها قدرت رو دارن که اصلا بتونن بسابه شون رو بسندن پوله شون رو بسندن تمام سیستم بانکل استشده بسنه امارایی که به دستادن اومده این که یک بحران تصنعی درست کنن و قضیه رو به یه طرف دیگه ببرن و اگر حالت بحرانی پیش اومد بگن که اینا طرفدار جنبش سبز هستن و این وسط گل بگیرن و موسوی و کروبی رو که از اعضای دائمی و مادام العمر مجمع تشکیف مصلحت نظام هستن به مردم به عنوان آینده ایران بسپرونن. برای اینکه این بازی ادامه پیدا کنه جواب لاریجانی هم فرستادن به مأمور حقوق بشر رو فرستادن به آمریکا در این سر ما اونجا که پر از ژورنالیست و خبرنگاره که همه این قضیه رو از یک اعتماد این حرفا رو بر و پاش بپیچن. ولی در اون هفته روز شنبه که هفته شروع شده بود باز هفته بسیج بود و رژیم یک سری برنامه هایی داره که سالهات اجرا میکنه مثل تظاهرات کوچه اینم چهار مقاومت میتونی پس فرش که به زمان سازگاه انقلاب اجرا میکنه و از این حرفا و اینها رو باید اجرا میکرد و تنها امیدش این بودش که بیاد و این قضیه اعتماد اون کار رو هم کمرنگ بکنه که عملا مطبوعات از اون برنامه صحبت نکنن و عدم حضور مردم توی پیش نخوره. به من چیزهای بسیار جالبی کرد، یکی این که رژیم که اولا بعد مونده از این که به سالونه ها رو پر بکنه به طور قطار تمام برنامه های افتتاح مراسم جنام جشنواره فیلم سینپکس از این حرفا رو حذف کرد و فقط از پایان جشنواره ها جشن پایان جشنواره ها صحبت کرد، یعنی جشنواره هایی که اصلا وجود نداشتن اینها رو جشن پایان میگرفتن یه چیزی وجود داشتن استمولاش پایان فستیوال کارزمی در مورد جوانان، یعنی پایان فستیوال فیلم جوانان در اصفهان چیزایی است که در مقاله هفته دیگه من در سایتم به زبان فرانسه میذارم عکساش قابل دیدن خواهد بود و در تمامی مراسم چیزی که واقعا تزوغ میزنه و بازه عدم حضور جوانان و سالن پر از آدم های مسن و اغلب این آدم های بسیجی های کارکشته به مرد شده که چیزی واقعا آینده ای که این نظام ندارد و بسیار این حدث ها جالب خواهد. در کنار این مسئله رژیم اومد نسبت این خبر رو پاس کردش که دلار داره میاد پایین. ولی اگر خبرهای اون هفته پیش رو در سایت های مختلف بخونید، در واقع دلار خودش دلاری رو که در بانک مرکزی خودش پایین میاد پایین و میگه دلار اومد پایین، در حالی که بعد اگر به تدویرش بخونید ببینید که در بازار اشاره یا به بازار آزاد نشده یا در بازار آزاد کاهش قیمت چیزی بوده حدود 1000 تومان به مثلا 613 هزار تومان که واقعا چیز بسیار تفنعی و معنی. در روز یک شنبه چون که این داستان اعتماد نگرفته بود، این دفعه بی بی سی وارد عمل شد. نماینده بی بی سی رفت خیر آقای رشید رو میخواستم بگم از دهن اول جواد لاریجانی رو گرفت و ازش پرسید آقا بزرگ این تکاره بزرگ رو بکش مامانی حالا به تو شده شما آقای کردودی رو عذاب نمی کنید. اون هم به من جواب نمیدن و اون پسرم شروع کرد با جواد لاریجانی کلنجا رفتن و اون جواب ندادن، یعنی که میخواستن یه جوری این داستان اعتماد رو با کردودی مطرح بکنن. خب میدید که امریکایی این داستان ها رو با موقعی دنبالش میرن که به نفع خودشون بشه و الان دیگه واقعا نفعی در جنبش سب به صورت برای خودشون نمیبینن و اومدن و قضیه رو دنبالشون نگرفتن. جمهوری اسلامی اومد چیز دیگری رو از روی یوتیوب گذاشت به اسم حرکت اعتراضی جوانان در نهارخوری دانشگاه آزاد. شما برای این فیلم آدم باید ببینه و بخنده، چون من رو یاد فیلم های جنبش سبز میدسته یک جایی تصویر کسی نمیخوره و یه اتی به نفت فریاد میزنن میزن قدر ما رو بده اینا. و چیز جالبه اینه که این همه سال ها تو ایران سنس ها شده جبین ها رو دار میزنن تو مرای آب، شما یک بار ندیدین که این جوانان اعتراضی دانشگاه بیان به این مسائل اعتراض کنن و تنها مسئله که ندارن غذای دانشگاه و این چیز کاملا غیر سیاسیه و یک وسیله برای اینکه بگم ما دانشجو مبارز داریم بدون که دانشجو حرفی برای گفتن داشته باشه. ولی خوشبختانه این فیلم رو از یوتیوب هست برام هم ضبط کردم و فکر کنم در این دوره آینده در سایت هم باشه. یک جایی تصویر کسی میخوره و ما میبینیم بشخوابا زمین افتاد توش غذا نبوده و اونجایی هم که غذا میشینن غذا نبوده، یعنی یک ضعف نشسته که نون حروم نکرده اینا برای این برنامه و این هم البته نگرفت. البته این استفاده از دانشجوان در رابطه با 16 آذره که اینا حتما باید اجرا بکنن، دون از مهمترین روزهای برای اسلامیان من در برنامه های آینده در روز 16 آذر در موردش صحبت خواهم کرد. در این روز یک شنبه رژیم برای اینکه به همین برنامه های هفته بسیج رو دنبال میکرد بلد یک روز تجدید بیعت بسیجان با خمینی رو برگزار میکرد. عکساش در سایت های خبری مختلف هست. یه دو آقام آدم بالای 50 سال اینجا نشستن با این لباس های آلا پرنگی که با جوان های 20 ساله هست. نیروهای زربستی بسیج موقعی که هنوز رژیم ها را از بین نبرده بود گردان هاشون از بین نبرده بود و تصویر بسیار مسخر است. در همون روز رژیم آمد اعلام کرد ما 50,000 بسیجی رو در یک میدان مشهد جمع کردیم. نیست واقعا اینا اندازه 50,000 رو نمیدونن. در سایت فارس نیز شما میتونید اکس ها رو پیدا بکنید، در مهنیز هم هست باز هم یه دو آدم سنوساردار مخلوم چایی و یه زن چادری تعدادشون رو هم جمع بزنید اینا از 150 نفر بالاتر میشه. در همه روز رژیم اومد انسان اعلام کردش که تمام سرمایه‌گذاران دنیا در ایران جمع شدن ولی اصلا جمع میکنی اکساری که شما دیگه از سالان رو نمیتون بدید. یه در واقع فقط خبرهایی رو میداد که یکم تبلیغ برای خود بشن که شما نداشت. در کنار این خواسته در قسمت دلار و طلا رژیم اومد اعلام کردش که بله اگه دلار سقوط کرد نگفتیم نگید ما نگفته بودیم، در واقع میخواد یک وحشتی در دل جماعت بندازه که دست از قید بردارن و اینچنین بازار دلار و طلا همونجور بالا نمونه بدون اینکه سقوط بکنه. وقتی جوابی نیومد روزنامه ها خبری چاپ کردن که استفاده از فورکس یعنی خرید ارز در سطح بورس ارز این از نظر شرعی ممنوع و میدونید که هر کسی نوش تمام به این سایت اکنومیست بود خیلی مستقی هر چی به از این استفاده کرده 90 درصد استفاده رو از دست داده. اگه حرف از این مسئله نمیشه از موقعی که این بازار دلار داغ شده قیمت 400 درصد رفته بالا. میتونه هر کسی یه قیمت هم خریده باشه الان وضعش بهتره و به هر حال با این خبرها میخواست جلوی این داغ شدن بازار رو بگیره و این اتفاق نیفتاد و ادامه داشت و طبق اخباری که بعدا چاپ شد در این همین روز یک شنبه دو شنبه همون اتفاق هفته پیش افتاد. این جماعت در حال فروش سهام در بورس بودن، مقدار خرید و فروش بسیار بالا رفته بود و شاخص ها در سقوط کامل بود و بهتون خبر میدم خود رژیم سال درست بردی اسم سنا که در اینجا شما میتونید مقداری از اخبار رو جسته گریخته پیدا بکنید. در این موقعیت رژیم هم بحران مسئله رو داشت که نمیده شجوری هفته بسیج رو برگزار کنه، هم مشکل مالی دوباره جلیدانگیر شده بود، اون داستان اعتماد هم پای پیشرفت نداشت. بلافاصله آمد داستان جوانفکر به مرکز کرد ریختن روزنامه اینجا رو گرفتن و جوانفکر گرفتن چون دارم احمد اینجا این دفعه برگیریده شده خلاصه های اون فیلمش هم بلافاصله رو انترنت ثبت شد. برای که وقتی که نیروهای پلیس پیدا یه محله میگیرن یه دفاع میستن که عکس نگیره همه جای دنیا اینجوری بود که اینجا باسته باسته میشه اول عکس بگیرید چن که کارش نکنید. وقتی که این کار اتفاق میفته و فیلمش ثبت میشه چیزی که رژیم میخواسته و هدف این بود که حواس جماعت رو از شکست‌های داخلی از مشکلات با سپاه پاسداران داره و عدم حضور مردم در برنامه های هفته بسیج ترک بکنه. این هفته بسیج بسیار مهمه. من یادآوری میکنم سالها رژیم میگه ما تنها قدرتمون برای موندن سر کار بسیجه، وقتی بسیجی نباشه یعنی رژیم تمام شده و بهترین نمونه های این داستان هستش که در روز دوشنبه باید لاریجانی با بسیجا ملاقات میشه، یعنی در یه محل عظیمی با چندین صد هزار نفر حدود 20 نفر تو مجلس جمع شده بودن روی قالیچه نشسته بودن برایشون یاد خود 20 نفر اونا همه سن بالا. در همون روز این جشنواره عظیم مقاومت در اجرا بود. در کنفرانس مطبوعاتی که برگزار شد 5 تا خبرنگار رفته بودن، سالن هم هیچ مهمانی براش حضور نداشت. در همون روز رژیم باید یک همایشی با آخوندهای بسیجی میذاشت که اینجا عکسی هست در سایتهای مختلف هم دیده شده. در یک مسجد پلیسفری یک عده بسیار مفروکی نشستن که تعدادشون حدود 60 نفر نمیشه. در این موقعیت دیگه وضع بسیار خراب شده بود. در آخرین روز دیگه حتی رژیم نتونست به دروغهای خودشون که دلار داره میفته دلار افتاد دلار بایدار داره افتاد دلار افتاد افتاد با دست برداشت و از آن کردش که در بورس شاخص ها سقوط کرده و خودش این پیشبینی میکرد که این آغازات ها تونستن به اندازه کافی پول نقد پیدا کنند که رو در بازار آزاد دلار و طلا بخرند و طبق معمول هر وقت موقعیت این چنین دورانی میشه یه این آقایون از سهمه جیم میزنن و دیگه در هیچ برنامه شرکت نمی کنن، هیچ برنامه سیاسی، هیچ نطق سیاسی ندیده بود که اینها توش شرکت داشته باشن و اینجوریه که واقعا نمیدونید که بازی سیاسی ایران سبک میشه و یه اثری از لاریجانی و بقیه این دسته بریزید. در این موقعیت رژیم شروع میکنه بازی دیگری رو، آن رو که هر روز بیاد و یک خبری بده از یک تجمع بزرگ بسیجیان در خود شهرهای بزرگ که این اولا اون تبلیغاتی که با بالا رفتن دلار و طلا پیش اومده، تبلیغات منفی بر ضد خودش، شاخص سقوط شاخص اعتماد به آیندهش رو دوباره جبران بکنه. و اولین این برنامه ها در روز شنبه بوده، جمع شدن بسیجیان وابسته شهرداری تهران که عکساش من پیدا کردم سایت‌های خبری مختلف و من افتاده بسرده در سایتم حاضرش، یک جایی رو در یک استادیومی گرفته بودن و استادیوم رو کاملا تاریک کرده بودن، به جایی که شما اصلا نمیتونید ببینید توش آدم هست یا نیست و در تاریکی مطبق یه دیگه نشسته بودن و از یک نمایش یا مثل نمایش عاشورا این چیزا رو داشتن تزیه رو تماشا میکردن. در روز چهارشنبه دو آذر در نهایت رژیم اومد و قبول کرد که دلار بالا رفته و با تعجب با من نمیدونم چرا دلار بالا رفته و طلا بالا رفته، ولی باز قیمتهای واقعی رو نداد و با قیمتهای هفته پیش بسنده کرد. و در همون روز برگشت سیاست هایی که ما مدت ها بنایده بودیم و اولیش اعلام خبر بازداشت اشرار و عراضل ایلباش در شهر مشهد، همون شهری که میخواستش همایت به بسیجی توش بذاره بازی کسی نرفته بود شرکت بکنه، که در واقع این اختیار گفته بودی در این شهر من رو ادر اعدام خواهم کرد. در این موقع من گفتم که عکسی از اینها نیست و واقعا ما نمیتونیم وقتی عکس نباشه حالت دیگه اینا رو ببینیم، ولی اتفاقا در اون روز اینا همایشی داشتن که من عکسشو پیدا کرده بودم، قیافه همه وارفته و ماتم زده. در روز پنجشنبه رژیم در ادامه همون حمله تبلیغاتی قدرت پس از پخش خبر بازداشت‌های در مشهد صحبت از 11 اعدام در شیراز کرد که خودش نشون میده که حرکت رو میخواد جدی‌تر بکنه. باید به طور بالقوه میتونستیم امیر منتظر اعلام همایش‌های دیگری در مورد روز بسیج باشیم، ولی اتفاق به این صورت نیفتاد و تمامی اعلام ها در روز جمعه اتفاق افتاد و این به نظر نیست که به پنجشنبه رژیم به اصطلاح دست از همه کاری کشیده بود و در روز جمعه میخواست بگه که در چندین نقطه شهر تهران گروه های بسیجی جمع شدن با نوت های بزرگی در چند نقطه اجرا بکنن. باید در این موقعیت اتفاق بسیار ناگواری برای رژیم جمهوری اسلامی افتاد و اونی که در تهران شروع به تابیدن برف کرد و رژیم معمولا وقتی که تظاهرات جمعه میذاره برای این که جماعت در شهر نیستن مغازه ها بستن که نمیدونه چی که چه توفتکاری کرده چی اومده چی نیومده، بعد میاد تصاویر آرشیو رو بایگانی رو پخش میکنه. این داستان هفته بسیج بسیاری که به تقویم ایرانی درست نشده و هیچ وقت زمستون نمیفته، این یک هفته بعد از عید قربانه که در ذیحجه یا عربی ذیحجه این بر اساس تقویم ماه حرکت ماه و اغلب سالهای دیگه میفته، یعنی اخیر در دو سال اخیر که به زمستان افتاده در سالهای گذشته در فصلی بوده که برف نمیومده، اینا تصویری با حضور بسیجی تو خیابان و برف نداشتن، در واقع در واقع مجبور شدن آنچه رو که دارن به خیابان بیارن و تصویرهایی که شما در همه سایت های مختلف میتونید ببینید، به در سایت فارس و در سایت مصر اگه جمعش تکرار بکنن در حال من در سایتم دارم و خواهم گذاشت. چیز جالبه تعداد بسیار کمه با اونایی که حضور دارن، یا از این خواهرهای زینب بالای 50 سال هستن یا از این بدبختی که چیزی دارن و از کهنه نوره های این رژیم هستن. یعنی واقعا رژیم در این هفته به پایان خط رسید. خط شد شاید باید بشته از داستان اعتماد این حرف ها استفاده کنید، بلکه در این موقعیت بحرانی فرد ها رو مطرح بکنید، بلکه اصلا حال حول بکنید اونها فایده نکرد. و اگر مردم ما با تمام حواس پرتی رفتن دنبال اون تصاویری که رژیم در اختیارشون گذاشته، اونهایی که وابسته به رژیم هستن و این رژیم رو میشناسن و میدونن که فقط بر پای زیر سر کار بوده، این هفته رو فهم یک هفته شکست براش میدونن، چون خیابانها از حضور بسیجی جوان و مبارز خالی بود و رژیم فقط پناه برده به طرفداران وامونده و مسلم خودش و در این موقعیت هیچ توانایی مبارزه با یک حرکت مردمی رو نداره. امیدوارم که این تحلیل در بین هموطنان اثر کنه، با چشم داستانی به مسائل نگاه کنند و واقعا ببینند که الان آیا پاسدار جوان یا بسیجی جوان در خیابان به تعداد زیاد در مراسم رژیم میدیدن یا نمیدیدن، و چون نمیدیدن که من مطمئنم نمیدیدن، واقعا این فکر فرود بیارن که یک راه آزادی در خود ایران وجود داره. این راه تنها به نظر من تنها راه خروج از بحرانه، چون این کسانی که هستن حاضر شدن مسجد رو بسوزونن. این یکی از مهمترین چیزاست، این چیزی که رابطه ما رو با اون برنامه که آمریکا میخواد برای ما ایجاد کنه رد بکنن. الان به من در تحلیلی که از سایت ایران رزیست برای شنبه 5 دی 1389 کردم، دیگه میتونید به 5 دی 1389 در قسمت آرشیو ببینید، عنوان برنامه بود ایران قربانی جنگ تاریخی بین بریتیش و آمریکا بر سر منافع نفتی خاور میانه و آسیای مرکزی. من اشاره کردم به تمام ستدهایی که آمریکایی‌ها بر ضد محمد رضا شاه میخواستن بکنن، چه دسیسه ها بر سر او آوردن و در نهایت این انقلاب اسلامی. البته انگلیسا هم در موقعی که باید در مسیر آب شناب میکردن نورهای خودشون رو وارد بازی کردن و تونستن در بازی برنده بشن. و در نهایت اگر آمریکا بیاد و چه بیاد و در مسیر خودش بازی رو بندازه، این برنده اصلی ما نخواهیم بود بلکه خودش خواهد. لیکن راهایی هم که بوده سابقه اینه که حتما در ایران یه رفراندوم بشه و همیشه هم پافشاری میکنه که باید سازمان ملل بیاد رأی ازش بده. سازمان ملل یعنی شخص کارتر شنیده که این کارتری که در ایران منفوره در تمام دنیا رو میپرستن. این جایزه نوبل دادن محبوب‌ترین آدم دنیا را به فرانسه کارتر زندون قهرمان حقوق بشره. وقتی کارتر بیاد رأی شما رو بشموره، همون چیزی میشه که در عراق داستان شد. نیروهای ضد اسلامی بیشترین رأی آوردن، ولی اون ناظرین اومدن رأی ها رو باطل کردن. تمام شدن. در تونس در یک شهر یک شخصی رأی آورده بود که اسلامیه برام بناشن، اصلا رأی کل شهر رو از بین برداشتن. ما شاید واقعا شاید تنها راههایی که برای خروج از این برنامه داریم اینه که یک عده بیان و قدرت رو بگیرن و یک موقعیت ایجاد کنن که مسجدها رو مردم بزن آتیش بزن. واقعا خود من برای من ناراحت کننده هم هست، چون من حرفم آرشیتکته و دوست دارم که ایران منابع تاریخش رو حفظ کنه و یک مملکت توریستی بمونه. ولی ما واقعا انقدر ابنی تاریخی به خود مال زمان قبل از اسلام رو داریم و اصفهان زیبا رو داریم که مسجدهای ذکاتی رژیم رو آتیش زدن نماد اسلامی بودن ایران رو از بین برداشتن یک پروژه که میتونید انجام بدید بدون که برای انجام بده. در اینجا چون پایان تعدید هست و استثنان در اصلا تأخیری که بوده که وقت اضافی من گرفتم به تن مسئله که بسیار در تک تعدید بشون اشاره کردم میخوام اشاره بکنم. میتونید که در هفته اخیر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی آمد گفتش که ما میخوایم سیاست ارزی رژیم رو درست تجدید نظر بکنیم، دوباره برگردیم به تغییر ارز که به نفع صادرات میشه. منتها این رو این انواع چارباداری که میدونم چاله میدونسی نمیدونیم که در همه جای دنیا ارز مملکت خودشون رو تغییر میکنن که به نفع صادرات نه دلار رو. وقتی اینا دلار رو بیارن پایین ارز ایران میره بالا و اون موقع برزه به صادراته و اینا فقط ارز میارن پایین که بگن که در ایران بحران وجود نداره، یعنی که واقعا به فکر مردم بشن. چون وقتی که قیمت دلار پایین باشه قیمت ریال بره بالا، جنس تولیدی تو ایران گرانتر از جنس تولیدی در خارج هست و چون جنس تولیدی در ایران به جواد میزه این چیزا دارای اون کیفیت نیستش که میتونه داشته باشه. اگر تمامی وسایل مهیا بود در نهایت جنس خارجی که در بازی برنده میشه. مطلب دوم بودش که در مورد قراردادهایی که پوتال با جمهوری اسلامی نوش و الان گفتی که من دیگه از جمهوری اسلامی نفت نمیخرم، اصلا قرار نیستش که قرار نبوده که پوتال چه امریکایی بشه که فرانسوی از ایران نفت بخره. این مسئله قبل اتباع الان 5 سال مسئله در دفعه پیشه من در اون سالهایی که اول کارم شروع کرده بودم به سایت پوتال مراجعه کردم و اتفاقا مداره که اونجا پیدا کردن یا اینکه پیدا نمیشه که اونجا جمع کردن و تمام قراردادهایی که پوتال با ایران بسته بود با جمهوری اسلامی بسته بود اونجا بهش اشاره شد. تمام این قرارده از نوع دایی بسته و از موقعی که جمهوری اسلامی اومده سرکار قرارداد دایی بسته ازش استفاده میکنه. قرارداد به این صورتی که شرکت خارجی داد و حق استخراج میخره، استخراج رو به جنبی فروشه به خارجی، خارجی باید یک مقدار نفت در میاره، هرچی در بیاره مثلا باید نصفش رو یا 20% یا 30% از این نفت رو به عنوان قیمت پول نفت به جمهوری اسلامی برگردونه. بعد یک در آغاز پولی در ازای این حق استخراج میگیره و این پول چجوری حساب میشه؟ به این صورتی که مقدار بشکه در اون بوزه نفت رو تخلیق میدارن و میگن که اون قدش رو یا مثلا در نظر هر بشکه به شما $2 میدیم که این حق استخراج بشه. ولی در جمهوری اسلامی به این صورتی که مقدار بشکه بوزه رو پایین تخلیق میزنن که قیمت نهایی میاد پایین و این کمیسیون رو بر اساس قیمت اصلی میگیرن. در نهایت هم خودشون برندن هم خارجی، چون خارجی نفتی رو که استخراج میکنه به قیمت مفت از ایران در میاره و جمهوری اسلامی اغلب درآمدش ها میشه گفت 100% درآمد نفتیش از اون قراردادهای بایدست که یک بار امضا میشه و اون قسمت نفتی که خودشه به دست میاره این برای مصرف داخلیه. یعنی که این حرفایی هم که بیرون هم میزنن بگیم 800 میلیارد دلار برآورده، 800 میلیارد در واقع یک نتیجه زرد شدن یا زرد شدن پولی به قیمت نفت در بازار به قیمت بشکه تولید شده در ایران، در حالی که بشکه‌های تولید شده مال ایران نیستن. بشکه تولید شده رو مال توتال وقتی توتال حق استخراج رو خریده، یعنی رژیم که درآمد تخیلی رو برای خودش درست کرده که به تبلیغ بکنه که تحریم‌ها اثری نداره و این تبلیغ رو میکرد. چون خود آمریکایی‌ها با قراردادهایی که از شرکت‌های سایه با جمهوری اسلامی بندر و از هند با جمهوری اسلامی بندر تحریم ها رو کاملا اعلام نمی کنند. و این داستان که فرانسه دیگه از ایران نفت می خرید داستان مسخره است. وقتاش رو از پیش خریده به هر ماه هم می بره و کسی هم نظر نشته می شد که خود آمریکایی ها که اصلا صاحب این وقت داستان اعضای سهمی که از توسان خریده. در کنار این مسئله مسئله دیگری هم نظر من رو جلب کرد و این سوریه است، چون که بسیاری از ایرانیان شادی می کنند که رژیم بشار اسد در حال سقوطه که این دوست جمهوری اسلامی. من بخواستم فقط یادآوری بکنم که آمریکایی‌ها وقتی که از ایران موفق نشدن که این جنبش اسلامی درست کنند که بعد موجش تمام دنیای اسلام رو منفجر می‌کرد، در تمام 30 سال گذشته در تلاش بودن که اون آدمای خودشون رو بیارن سر کار، آدمایی که به اسم نهضت آزادی دنبال فدرالیسم اسلامی حکومت شورایی هستن، برای اینکه این حالت انفجار پیش بیاد. وقتی واقعا دیدن که در ایران این مسئله پایگاهی نداره، مردم ایران دنبال تجزیه ایران نیستن و اصل اسلام هم دل بریدن، خودشون از این مسئله ایران دل بریدن. این برنامه مرکز چشم طوفان اسلامگرایی رو بردن به آفریقای شمالی، جایی که پر از مسلمان جوان مشترک دارن و نیروهای بنیاد مرکز بسیار، و این انقلابهای توخالی رو در کویت و جایزه پیش آوردن که این منطقه رو منفجر بکنن. بعد به مصر رسید، بعد به لیبی رسید و حالا هم داره به سوریه میده. این سوریه اگر به معنی این شخص بشار اسد هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه اگه مردم بیاد بکشه، چون هم اسم بدیده. بعد هم واقعا جبر تاریخ اینه که در زمان این واقعا دشمنی با ایران نداشت، ولی در طی تحولات تاریخ در موقعی که اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت مجبور شد به یک طرفی بره و برای موندن تنها راهش همین داستان جمهوری اسلامی بود. ولی اگه همینطور یادتون باشه و احتمالاً که دوستانم به من یادآوری میکرد که در زمانی که اخوان مسلمین که وابسته به انگلیس هستن، یعنی یار غار آخوندها در سال 82 در سوریه قیام کردن، جمهوری اسلامی طرف اینها بود. اخیرا ما می‌بینیم که طرفدار کسایی که کوچات و تحقای ایران به بشار اسد بودیم. و جلو از این مسئله من یادآوری میکنم که در زمانی که خود این بشار اسد میخواست به آمریکا نزدیک بشه، زد اماد مغنیه رو در منطقه شیعه کش و اخونده هست رفتن ما میخواییم اینجا تحقیقات بکنیم، نتیجه نداد و تمام نتیجه شد که اینا حتی به منطقه های شهرنشین حمله شد و یه دار آتیش زدن، مغازه ها رو آتیش زدن، مغازه ها رو منفجر کردن که در یه مملکت بیت سوریه این بدون پلیس بخواد امکان نداره. پس از این رو در ماه اوت 2008 بشار اسد به ایران آمده و در موقعی که در ایران بود نزدیکترین شخصش ژنرالی به اسم سلیمان که رئیس گارد مرکزیش بود در مقابل خودش به قبل رسید و در همون موقعی که خبر رو به این شخص داده بودن و تا اکثر که من بکردم هست قیافه این داغون احمد نژاد بودن که برشید همه خندان هم و وقتی که دوست شما که از دست داده شما نمیم بخندید، من چون که واقعا این شخص دوستتون نبوده. این بشار اسد واقعا نمیشه دوست جمهوری اسلامی در این حال اگر بمانه واقعا کمکی به نیست، ولی اگر یک حکومتی اسلامگرای اخوان مسلمین با برچسب دموکرات بودن با کمک آمریکا فرانسه و بیاد سر کار، اون به ما کمک نمیکنه، اون میره مستقیم به موسوی کروبی کمک میکنه، اون میره به اسلامگرایان آمریکایی کمک میکنه. اون وقت خود ما در منطقه ما اگه رای بیاریم همینا میگن یا ما میخوایم بیان ناظر رایگیری بشیم، یا میگن رای شما باطل، شما فاشیست هستید، شما باورمند نمیدونم اسلام عزیز دموکرات نیستیم و از این حرفا. واقعا نباید ما گول مسائل رو بخوریم که و اینها سر ما رو صدها بار بریدن. در سال 1357 با مذهب حقوق بشر سر ما رو بریدن و دوباره هم با مذهب حقوق بشر سر ما رو خواهند برید. برای اینکه ما حواسمون جمع بشه و نیروهای مخالف با دور بر هموطن عزیز با قطع شدن برنامه در اثر این مشکل تلفنی که من دارم، دوباره میخواستم به این نتیجه گیری بکنم که واقعا حواستون باشه که منافع ایران در اتفاقاتی که میفته چیه. آیا منافعش در اینه که تمام دورش رو اسلامی ها بگیرن، یا اینکه منافعش اینه که بتونه خودش از این داستان منجلاب اسلامی که توش فروش کردن در بیاد، و تمارایش اینه که با شدت کامل در مقابل هر گونه حرکت اسلامی که در منطقه یا هر جای دیگری هست بیسته و زیاد از مسائل دیگری که در دورورش پیش میاد شادمان نباشه، بگه حالا سوریه، بعدن نوبت ایرانه. نه، نوبت ایران در 30 سال پیش اتفاق افتاد، اسلامی شده بود و در از مسیر آمریکا خارج شده. این کشورها هم در تحلیلی که من در مورد این انقلاب‌های عربی کردم در زمانی که پیش اومد و روی سایت هم هست، برنامه آمریکایی نبوده که با دانش اینه که نیروهای انگلیسی و اخوان مسلم اونجا قویان، حتی قبول کرده که اینا اول اسلامی بشن، بعداً در 2-3 سال دیگه آمریکا بتونه اسلامگرایان خودش رو به اونجا تزریق بکنه. این مسئله که بعداً نوبت ایرانی، نه، همچیزی صحت نداره. نوبت ایران قبلاً رسیده بوده و ما باید به این دور واقعا فاجعه آمیز برای مملکتون پایان بدیم که در موقعی هم که میخوان مثلا تحریم بکنن قبلش خودشون قراردادها رو می‌نویسن. امیدوارم که حواستون به اخبار ایران باشه، به اخبار بازار طلا و دلار، به بازار آتی که قیمت دلار رو در یا طلا رو در ماه‌های آینده تعیین می‌کنه، و به اخبار سپاه پاسداران، عدم حضور این جوانان یا اعضای 40 ساله در مراسم رژیم، تا خودتون ببینید که آنچه خود میخواهیم در خود ایران حاضره برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. به هر حال با تشکر از همکاران رادیو من در اینجا بدرود میگم و امیدوارم در هفته‌های آینده کن تحلیل روی 1 هفته خواهد بود، در طی 1 ساعت بتونم برنامه رو به خوبی اجرا بکنم.